باند جنایتکار نتانیاهو را به زباله‌دان تاریخ بیاندازید. همچنین کمیته خانواده‌های اسیران صهیونیست در بیانیه تأکید کردند که جنبش حماس به دستیابی به توافق و پذیرش شروط تعیین شده توسط ویتکاف علاقمند است، اما نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر از مذاکره امتناع می‌کند.
نیویورک تایمز نوشت تمهیدات جدید فلسطین. تمهیدات جدید فلسطینی ها را از دریافت روادید آمریکا برای درمان پزشکی، تحصیلات دانشگاهی، دیدار دوستان یا اقوام و همچنین تجارت منع می کند. ایالات متحده همچنین از صدور روادید برای رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز خودداری خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه حکومت افغانستان ضمن تسلیت به جانباختگان زمین‌لرزی شرق افغانستان آمادگی تهران را برای ارسال کمک‌های ضروری به مردم و دولت افغانستان اعلام کرد. زمین‌لرزی به بزرگی 6.2 دام ریشتر روز یکشنبه شکوهای هندوکش افغانستان را لرزاند. شمار قربانیان این حادثه تا کنون بیش از 2200 نفر گزارش شده است.
اما سوال برنامه، به نظر شما عزیزان شنونده مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین. گزینه 2، واکنش‌های داخلی و خارجی به بازداشت غیرقانونی مهدی اسفندیاری در فرانسه. گزینه 3، عملیات تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن علیه جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، افزایش تهدیدها و فشارهای آمریکا علیه دولت ونزوئلا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال کنین به شماره پیامک 30900.
انعکاس.
شمار زیادی از حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در شهر کاراکاس تجمع کردند. حاضران در این تجمع با در دست داشتن پرچم ونزوئلا حمایت خود را از مادورو در برابر تهدیدات آمریکا نشان دادند. گفتنی است که واشنگتن کشتی‌های جنگی خود را در دریای کارائیب مستقر کرده و مدعی است که در حال مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و همچنین به یک قایق حامل مواد مخدر از یک باند ونزوئلایی حمله کرده است. اما در این قسمت از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شکوری سلام به شما، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس در رادیو ایران، در خدمت شما هستم خانم نجاتی.
متشکرم از شما. بفرمایید به نظر شما هدف آمریکا از این اقدام چیه و ونزوئلا در برابر این تجاوز چه واکنشی نشون میده؟
من قصد داشتم سوابق اختلاف حالا کلا کشورهای انقلابی حوزه آمریکای لاتین و کاخ سفید در دهه‌های گذشته رو به عنوان تاریخچه بگم، ولی چون فرصت برنامه اندکه
بله.
اشاره میکنم که در این حدود 228 روزی که ترامپ مجدداً تو کاخ سفید وارد شده، دو تا تفکر اصلی تو کابینه ترامپ درباره ونزوئلا وجود داره. یکیش تفکریه که به رهبری وزیر خارجه فعلی مارکو روبیو که معتقدن که باید فشار رو زیاد کنیم تا دولت ونزوئلا ممان دولت ضد آمریکایی سرنگون بشه. یه تفکری هم کمپینی به نام ماگا هستش که میگن برای اینکه جلوی نفوذ چین و روسیه ایران در این منطقه رو بگیریم باید با ونزوئلا تعامل بکنیم، شرکت نفتی آمریکایی همچنین تو ونزوئلا حضور داشته باشن و نذاریم که دشمنان و رقبای آمریکا تو حیات خلوت آمریکا دست داشته باشن.
بله.
ترامپ الان اومده مثل همه نقطه نظرات شاز و کودکانه که داره مقارن بانمود میکنه که ونزوئلا داره مواد مخدر و همچنین بزهکاران رو صادر میکنه داخل آمریکا و فرزند مادر و رئیس جمهور هم در رأس کارتل‌های صادرکننده است. و این ادعا اومده لشکرکشی کرده، گفته میخوام بریم با کارتل مواد مخدر مبارزه بکنیم، در حالی که هیچ گزارش رسمی در تو این کارتل ها حتی تو اداره مبارزه مواد مخدر آمریکا در دو سال اخیر وجود نداشته. و تحلیلگران میگن که این شگرد ترامپ مثل قضیه سلاح کشتار جدید در عراق در زمان جورج بوش پسری که میخوان مشروعیت سازی بکنن برای حمله به ونزوئلا و با بهانه مواد مخدر دارن میرن.
بله.
نکته مهمش اینه که الان تو ونزوئلا دو تا سناریو مطرحه. یکی این که ترامپ طبق معمول بخواد خودش ناجی دنیا معرفی کنه، در عملیات برق‌آسا مادورو و سران حکومت انقلابی ونزوئلا رو دستگیر کنه، ترور کنه، برکنار کنه تا اون غربگراهای دستشاندهشون که در انتخابات پارسال هم شکست خوردن و یک هفته آشوب کشوندن ولی کار از پیش نبردن رو بیاره رو کار. سناریو دوم اینه که حملات محدود نظامی بکنه به ظاهر برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر از طرف گروه‌های بزهکار مسلح در ونزوئلا و کولومبیا رو که پارسال هم آشوب‌های خیابانی داشتن و بیاره وسط و باعث تضعیف دولت بشه.
بله.
به هر حال از این طرف هم دولت ونزوئلا بیکار نشسته، حدود 8 میلیون بیش از 8 میلیون نفر ثبت نام کردن که آمدن از کشورشون دفاع بکنن و منتظریم ببینیم که به چه بهانه‌ای و چه لحظه‌ای جرقه‌ای زده میشه در حوزه کارایی و این هیئت‌خلات آمریکا به کجا می‌انجامه.
ممنون و متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردین. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. گفتگو کردم با آقای ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل بین‌الملل. لشکری از آزادی خواهان از 45 کشور جهان عازم غزه می شوند. به گزارش رسانه های بین المللی هزاران نفر از ملیت ها و مذاهب گوناگون در تونس در صفهای طولانی ایستادند تا کارت ورود به کشتی های آزادی غزه را دریافت کنند. این افراد با آگاهی از خطرات مسیر دریایی و تهدیدهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند برای شکستن حصر غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین آماده اند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان، تمام داوطلبان طی 3 روز آینده با قایق‌ها و کشتی‌ها عازم غزه خواهند شد، حرکتی که تحلیلگران آن را نقطه آغاز مقاومت جهانی علیه اشغالگری توصیف کردند. اما در این بخش از برنامه پیرامون همین خبری که خدمتتون عرض کردم، ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر زارعان سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم نجفی، همکاران پرتلاش شما و همچنین همه شنوندگان عزیز و ارجمند. عصر آدینه خوبی رو برای همگان آرزو میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، این بار اول نیست که کشتی ها به سمت غزه میرن، چند بار هم کشتی های خودجوش ناوگان آزادی به سوی غزه حرکت کرده بودند که توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی متوقف شد. این روزها شاهد حرکت گروهی کشتی های ناوگان آزادی هستیم مجدد. به نظر شما این بار این کشتی ها با چه سرنوشتی مواجه میشن؟
بله، خب با توجه به تجربه‌ای که ما داریم از رفتار رژیم صهیونیستی با فعالان حقوق بشری و فعالان ضد جنگ، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی این بار هم مانع از نزدیک شدن کشتی ها به سواحل غزه خواهند شد و اقدام به توقیف کشتی ها و دستگیری سرنشین های اونها خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که محاصره غزه شکسته بشه.
بله.
این رو با قاطعیت میشه پیش بینی کرد، ضمن اینکه خب آمریکایی ها در این مسیر هم حمایت همه جانبه آمریکا رو دارن و چند روز گذشته اتفاق افتاد اینکه آمریکا چند مؤسسه غیر انتفاعی یا به نوعی مردمی حقوق فلسطین رو تحریم کرد. یعنی اینها اساساً با هر مجموعه، هر سازمان، هر ارگان، هر کشور، هر ملت یا هر اقدامی که در مسیر منافع مردم فلسطین و کاهش رنج ها و آلام مردم غزه اتفاق بیفته یا حمایت بکنه مخالفت میکنن. به نظر میرسه که سرنوشت این ناوگان هم همین خواهد بود. اما اون چیزی که مهمتر هست به نظر من نفس همین اقدام هست. این اقدام که رخ داده نشون میده که یک بیداری جهانی اتفاق افتاده در مسئله فلسطین. صهیونیست ها تلاش کردن در طی 23 ماه گذشته صدای حق و حقیقت و آزادی رو نابود بکنن، این صدا رو ساکت بکنن و روایت خودشون رو از فلسطین، از غزه و از مقاومت مردم غزه به جهانیان صادر بکنن. اما امروز در دنیا هیچ کس روایت اسرائیل رو باور نداره. و مردم متوجه شدن که هولوکاست واقعی امروز در فلسطین در حال رخ دادن هست.
بله.
بر اساس آمارها حدود 64 هزار نفر تا الان به شهادت رسیدن توسط صهیونیست‌ها، عدد بسیار بزرگتری آسیب جسمی دیدن، تعداد زیادی از منازل مردم تخریب شده، تعداد زیادی یعنی چندین هزار خانواده به صورت دست جمعی شهید شدن و اینها هیچ بازمانده ای از اینها باقی نمونده. خب اینها در جهان انعکاس پیدا کرده و یکی از دلایل این که رژیم صهیونیستی تا الان صدها خبرنگار رو به شهادت رسونده برای ساکت کردن این صدا هست و این که این جنایت ها به بیرون درز نکنه. اما امروز در دنیا عرض کردم بیداری جهانی شکل گرفته و اخیراً مقامات سازمان ملل وقوع قحطی در غزه رو تایید کردن.
بله.
و چهره رژیم صهیونیستی در واقع بسیار بسیار در نزد جهانیان زشت امروز به تصویر کشیده شده.
درسته.
و یک نفرت جهانی نسبت به رژیم شکل گرفته در افکار عمومی.
ممنون و متشکرم از اینکه در برنامه امروز شرکت کردین. از حضورتون خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. اما در این قسمت از برنامه آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلای امروز به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کایا کالاس تعلق میگیره، چون گفته ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه و پنجره دیپلماسی همچنان برای حل مسئله هسته ایران بازه. خانم کالاس مثل این که کلن در جریان اخبار و حوادث چند مدت اخیر نیست و یادش رفته این ایران بوده که همیشه به توافقاتش پایبند بوده و این صهیونیست‌ها بودن که با کمک مستقیم اربابشون آمریکا و اروپایی‌ها به ایران حمله کردند و علاوه بر آسیب رسوندن به تأسیسات هسته‌ای، مردم عادی و بی‌دفاع ایران رو به شهادت رسوندن. بهتره که خانم کالاس قبل از گفتن هر حرفی کمی مطالعه کنه و بعد اظهار نظر. زرشک طلای بعدی به اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ اهدا میشه. این آقا که توی عرصه‌های دیجیتال فعاله گفته که احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا رو در آینده رد نمی‌کنه، اما در حال حاضر از کار در بخش تجاری لذت می‌بره. آقای اریک ترامپ، بذار اول خرابکاری‌های بابا رو در سطح بین‌المللی جمع‌وجور کنیم، یه سرسامونی به توافقنامه‌های بین‌المللی که توسط پدر شما نابود شده بدیم، بعد شما بیا و دوباره خرابش کن. به نظرت از یک خانواده یک نابودگر کافی نیست؟ سومی زرشک طلایی به دوستان پرکارمون در سازمان ملل اهدا میشه. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین، اعلام کرده که از آغاز تجاوز به غزه تا کنون تعداد خبرنگارانی که به دست ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدند از کل خبرنگاران جان باخته در دو جنگ جهانی فراتر رفته. بله، الان دیگه همه میدونن اسرائیل چه مدلی داره توی غزه جنایت میکنن و تو این جنایت نه براشون مهمه که خبرنگار میکشن و نه یک کودک بیگناه. سازمان ملل هم فقط تأسف میخوره و آمار مرگ و میر فلسطینی های مظلوم رو به رسانه میکنه. اما در آخر زرشک طلای مخصوص خودمون رو به رئیس جمهور عاشق آمریکا دونالد ترامپ اهدا میکنیم. البته این عشق از اون عشقهای زمینی نیست و منظور عشق دیوانوار و عجیب این پیرمرد به جایزه صلح نوبل و خودنمایی کردن مقابل دوربین هاست. ترامپ که اوایل هفته خیلی جدی چند روزی مقابل دوربین ها نیامده بود و حتی شایعه مرگش بارها در رسانه ها مطرح شد، در روزهای اخیر باز هم تکرار کرده که از بروز چندین جنگ جلوگیری کرده و در آرزوی دریافت جایزه صلح نوبل هست و این جایزه رو باید بهش بدن. ما از همینجا اصلا الان به جای زرشک طلایی جایزه صلح نوبل طلایی رو بهت اهدا میکنیم. فقط جان هر کی دوست داری اینقدر درباره این جایزه اراجیف نگو.
دعوت میکنم بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش چاینا دیلی، سران سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست خود، حملات آمریکا بر رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و بر اجرای کامل و غیرگزینشی قطعنامه 2231 تاکید کردند. آقای پزشکیان، رئیس جمهور روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه مرکزی تلویزیون چین، تلاش برخی دولت‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشرو نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه معرفی کرد. به گزارش شبکه خبری المیادین، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در نخستین سفر خود به قطر پس از تهاجم رژیم صهیونیستی علیه ایران با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. محور اصلی گفتگوها توسعه روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و لزوم اقدام فوری برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بود. عراقچی پیشتر در تماس و دیدارهای جداگانه با همتای قطری بر حق مشروع ایران در دفاع از خود تاکید کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران صلاحیت دو بازرس آژانس را به دلیل انتقال اسناد حساس از تأسیسات فوردو به وین لغو کرد و این اقدام را در راستای صیانت از امنیت ملی خودش دونست. همزمان گزارش‌هایی از همکاری نزدیک رافائل گروسی با اسرائیل منتشر شده. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی در ایکس نوشت: ایران همکاری مسئولانه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره و اقدامات تحریک‌آمیز سه کشور اروپایی اون رو تغییر نداده. با وجود 14 بسته تحریمی جدید علیه ایران، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در دولت 14 به رکوردهای تاریخی رسیده. طبق داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران به چین در مارس 2025 به 1.81 میلیون بشکه در روز رسید که 22% بالاتر از میانگین سال 2024. و به گزارش شبکه خبری آرمن پرس، آرمن گرگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، در پایان سفر فشرده‌ای که به دعوت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به تهران داشت، ضمن ابراز رضایت از ملاقات‌های خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران، از نهایی شدن سند جامع روابط راهبردی ایران و ارمنستان خبر داد که در آینده نزدیک به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.
به لحظات پایانی برنامه رویدادهای هفته رسیدیم، اما در مورد سوال پیامکی که از شما پرسیده بودیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک یعنی سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین و همینطور گزینه دو واکنش‌های داخلی و خارجی به بازداشت غیرقانونی خانم مهدی اسفندیاری بیشترین آرا رو به خودشون اختصاص دادن. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید در ادامه و دقایق بهتری که سپری کنین. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهته. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96 90.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از به رنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم. امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزء حروف مقطعه بعضی از سوره ها. چیست ما نمیدانیم، حکمتش رو نمیدانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست. چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل کل شیء. ما مفصلا در این کتاب برای شما بیان کردیم. چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان. خداوند هم علم القرآن هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب که جای هیچ شبهی درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست. یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر است. ام یقولون افترا، بل هو الحق من ربک، بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین آیه اول، اینجا دوباره میفرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بده که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باهاشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت‌پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعا با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو، این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی، یعنی همین پدیده‌های عادی و مادی رو به رخشون می‌کشه. این کتاب از جانب رب العالمین هست. اون کیست؟ الله، خداست، که الذی خلق السماوات والارض، آسمونا و زمین رو خلق کرد، و ما بینهما، هرچه میون این دوتاست، فی ستت ایامن، در طول شش مرحله اینا رو پدید اوورد. ثم استوى على العرش، خیلی جالب هست، میخواد بفرماید ببینید مدیریت آسمان و زمین و کل کائنات این یه اتاق فرماندهی دیگه داره، در مقام فرمانروایی عالم حضرت اهدیت تکیه زده و کلام رو صادر میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ثم استوى على العرش، و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونه من ولی، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیع، هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوى على العرش محقق نمیشه. افلا تتذکرون؟ پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق‌العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یودم در الامر من السمن